مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما بر برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر دکتر.
خواهش کنم، بفرمایید.
قبل از هر چیزی می‌خواستم تشکر کنم از برنامه بسیار عالیتون و اینکه واقعا خوب امیدی واسه ما، واسه ماهایی که به هر حال در خارج از کشور زندگی می‌کنیم. ازتون خواستم تشکر کرده باشم.
لطف دارید، بفرمایید.
دکتر من تقریبا سال 2010 از ایران خارج شدم، اومدم اروپا و تقریبا دو سال سه سال بعدش خانومم تو ایران به صورت غیابی طلاق گرفتن.
شما مگر با موافقت هم نیومده بودی؟
خانم من ایران مون، ما مشکل دادگاهی داشتیم، ما تو ایران مشکل دادگاهی داشتیم. تقریبا دو سال سه سال ما مشکل دادگاه داشتیم، هی دادگاه میرفتیم میومدیم، به نتیجه نرسید.
من برای چی نه برای چی با ایشون مشکل دادگاهی داشتی؟
سر تقریبا میشه گفت سر همه چیز.
آخه مردم که برای نصب کنی، مردم برای همه چیز که نمیرن دادگاه. شما برای طلاقتون اگه رفتید که قصه دیگری، ولی برای چیز دیگه با همسرتون چه کار داشتید در دادگاه؟
خانمم زندگی نمیکرد، یعنی به صلاح خونه رو ترک کرده بود، رفته بود خونه پدرش و نه زندگی میکرد، نه طلاق میگرفت، نه هیچی.
و چه احتیاجی داشت که ایشون بخواد طلاق بگیره؟ شما میخواستی طلاق بگیری، طلاق میدادی؟
خب من نمیخواستم طلاق بگیرم.
یه زنی ول کرده رفته. صبر کنید، صبر کنید. شما چه ویژه؟
صداتون خیلی ضعیفه.
متاسفم. شما یه زنی هست که نمیخواد با شما زندگی کنه، رفته خونه باباش، او طلاق میخواد، شما بهش چی بهش طلاق نمیدید؟
خب مشکل مهریه داشتم، مگه میخواستم طلاق بدن مشکل مهریه داشتم.
حالا شد حرفی. خب بعدش
تقریبا میشه گفت ما نزدیک 3 سال دادگاه رفتیم، یعنی من چون کاسب بازارم بودم، از کاسبیم افتادم، مغازم رو مجبور شدم تحویل بدم، آبروم رفتش، میومدم محل کارم اذیت میکردن. بعد از 3 سال من گفتم خانم یا شما میخواید زندگی کنی این خونه، این زندگی، بیا سر زندگی و زندگی تو کن، یا اگه طلاق میخواید بیا طلاق تو بگی، یا اگه دنبال پولی، یا آپارتمان کوچولو من داشتم میخواستم بسازم، گفتم این آپارتمانم بهت میدم بابت مهریه. ایشون نه زندگی میکرد نه طلاق میگرفت، فقط لذت میبرد از اینکه من.
حالا شما میشه من بگید چرا مهریه سنگینی گذاشتی؟
من مهریه سنگین نبود. اون چرا که عرف خانواده بود 120 تا عرف بسیار خانواده بود ما همچین مهریه گذاشتیم. ولی خب همون 120 تا سکم خودش مبلغی شد واسه من.
خب مهمش اینه که مبلغی شد. ولی قرار نبود که وقتی که براتون مشکل است و زندگیتون رو به هم می‌زنه. بنابراین خب شما چاره‌ای نداشتید که از کشور خارج بشید که نتونن ایشون مهریه‌شون رو اجرا بذارن و شما رو گرفتار کنن.
بله. البته علت خروج من از ایران به خاطر صرفا مسئله مهریه نبود. به خاطر حرکات زشتی بود که این خانم توی دادگاه انجام داد، رفتارهای زشتی بود که توی دادگاه انجام داد و متأسفانه محیط دادگاه ایران نمیدونم شما تا چه حد اطلاع دارید به قدر افتضاح بود که حتی من مجبور شدم از اون منشی دادگاه اون چند از پرسنال اونجا شکایت کنم ولی خب شکایت من به جایی نرسید.
همسر شما یه زن تو دادگاه چی کار میتونست بکنه؟ من حرفای شما برام یه ذره غیر عادی عزیز. یه زن تو دادگاه چه آبرویی از شما میبره؟
محیط دادگاه ایران جوری بود که من حتی دادگاه حتی کلانتریش که مثلا من 2-3 سال هی رفتم اومده به محضی که چششون به یه خانم جوان میافتاد اصلا ورق بر میگشت. حتی بدون دلیل، بدون هیچ گونه، بدون هیچ گونه سندی دلیلی برای من نمیدونم گفتن ضرب و شتم کرده، طول درمان گرفته بودن، منو 2 هفته انداختن زندان.
خب اینا چیزاییست که همسرتون درست کرد.
خب منم همین رو عرض میکنم. وقتی که من این مسائل رو دیدم یا باید نمیدونم یه بلای سر خودم در بیارم یا یه بلای سر اون باید در بیارم، نتونستم دیگه این مسائل رو تحمل کنم.
خب منم که فهمیدم اتون گفتم پس بنابراین حق داشتید توی چنین شرایطی از کشور خارج بشید. خب
بله، من سال 2010 از ایران خارج شدم و یه دونه بچه 2.5 ساله هم داشتم، یه دختر 2.5 ساله هم داشتم ایران از ایران خارج شدم.
خب اون رو که گذاشتید پرو مادرش؟
اونو گذاشتم پیش مادرش. بله گذاشتم پیش مادرش.
و خودتون آمدید اروپا؟ خب
من خودم اومدم اروپا. از بزرگ ولی طی این 10 سالی که من الان اروپا هستم یک روزم نبوده که من از این بچه غافل باشم. یعنی از شکم خودم زدم، از تمام تفریحات خودم زدم و همه جوره علاوه مالی اینا رو تامین کردم. یعنی اگر قرار بود 10 سال پیش من ماهی 300,000 تومان یا 500,000 تومان بابت نفقه واسه بچه میدادم، من از 10 سال پیش ماهی 1,000,000-2,000,000 تا الان ماهی 4-5 میلیون من مدام دادم واسه این بچه میفرستن. ولی متاسفانه
آخه من چجوری قبول کنم عزیزم که شما ماهی 4-5 میلیون میدید برای نفقه که 3 ماه و 10 روزه که ادامه پیدا نمیکنه در ایران؟
نه من نمیدونم اسمش نفقه هست، خرجی بچه منظورم.
خرجی بچه شمایی که خارج از ایران هستید وقتی این پول نپردازید اگر فکر کنید زیادیه کاریتون نمیتونم بکنم. ای فکر میکنید ضرورت داره که خب به عنوان پدر در این ضرورت رو میپردازید، ولی 4 میلیون که خرجی بچه تو ایران نیست.
خب الان مثلا یه دونه نمونش باسه نمونه مثلا یه دندون ارتودنسی زنگ زده به من. خب الان ماشاءالله بزرگ شده، الان 13 سالشه، زنگ زده میگه بابا باید دندونم ارتودنسی کنم، 12 میلیون پول دندونشه پرداخت کردم، کمدشو میخواد عوض کنه، 3 میلیون پول کمدشه، کمدشو عوض کردم، پول سرویس مدرسهشه، پول هزار جور خرج میداره واسه من میتشه. من مشکلم الان آقای دکتر
صبر کنید شما مطرح میکنید نپردازید. اگه فکر کنید خرج میتراشه نپرداز. عرض من اینه که یه بچه 4-5 میلیون تومان خرجش نیست. شما اگه فکر کنید 1 میلیون تومان 1 میلیون تومان بدید. زنگ میزنه که زنگ میزنه.
حالا من مشکل من چیز دیگه است که الان خدمتتون عرض میکنم. مسئله اینجاست، من با این خانم سابقم صحبت میکنم، میگم که خانم من الان 10 سال دارم مدام برای شما پول میفرستم، حتی بیشتر از اون چیزی که عرفش هست، بیشتر از اون چیزی که قانونی هست. من حتی یه دونه رسیدم از اینا ندارم.
خب
یه دونه رسید بهش میگم حداقل بیا پیش یه وکیلی.
چه فایده ای داره رسید؟ چه فایده ای داره؟
میخوام ازش یه رسید بگیرم، هم بابت مهریهش یه رسید بگیرم یا هم بابت نفقه که منم بتونم بعد 10 سال بتونم برم ایران.
آخه عزیزم شما اگر دارید خرج بچه‌تون رو میدید که بابت مهریه حساب نمیشه.
بابت مهریه حساب نمیشه.
خب شما به خاطر مهریه نمیتونید بدید.
نه، بابت مهریه حساب نمیشه، ولی من حاضرم که مثلا از این مبلغی که دارم میدم، مثلا یه فرضاً میگم 1,000,000 بابت خرج بچه، 1,000,000 بابت قسط چیز باشه.
آخه ایشون قبول نمیکنه. مثلا تعجب میکنه و شما چرا اینقدر غیر واقع بین است؟ شما دارید میفرمایید من اینقدر پول میدم، شما باید از روز اول قرار میذاشتی که من 1,000,000 برای بچه میدم، اگه 2,000,000 دیگه میدم اون 2,000,000 بابت قسطه، اونو هر ماه از سندش نیاد رسیدش نیاد نگی بابت مهریه است نمیپردازم.
خب نشده، نکردم.
نه خب دیگه عزیزم، شما چرا حرف عجیب و غریب میزنی؟ کار من برگردم به شما، به شما بدهکارم، بیام به شما پول بدم، چک و سند و سفتم و پس نگیرم، از شما رسید نگیرم، خب معلوم آخر کار شما گفتید ندادی، من دستم به اینجا من نیست.
خب آقای دکتر الان مشکل من اینه که من به خانمم گفتم اگر شما رسید ندید یا تکلیف مهریه رو مشخص نکنید من دیگه پول واسط پول نمیفرستم.
بسیار حرف درستی، بسیار حرف درستی.
من شما رو ساپورت مالی نمیکنم، من به شرطی شما رو ساپورت مالی میکنم که ببین چه وکیل من توی ایران به اونا یه رسید بدید یه امضا بدید.
بسیار فکر خوبیه.
این خانم زیر بار نمیره.
خب نره شما
طرف قضیه
عزیزم. نه شلوغش نکن قربونت، اگر یه زنی نه آخه حرفای شما بی‌معنی، قربونت برم. شما اگر 3,000,000-4,000,000 در ما میدید به کسی هم به این محتاج بگید نمیدم، معلوم رسید و میده نمیده نفرستید.
خب ایت از بچه زنگ میزنه
اصلا مهم نیست، جوابشو نمیدید.
من همینو میخوام از شما بپرسم، وقتی که بچه‌م زنگ میزنه، دخترم زنگ میزنه، میگه که بابام نمیدونم خرج مدرسه میخوام، لباس میخوام،
به مادرت بگو، به مادرت بگو من این همه پول دادم رسیدشو بده.
من فقط همین میخواستم بچه رو در با توجه به صحبتهای شما که
عزیز من آخه شما هیچ کارتون واقع بینانه و عاقلانه نبوده. ازدواج بی خودی، آوردن بچه بی خودی، بعدن مهریه نسبتا سنگین، بعدن بی خودی پولا رو بی حساب اینگونه که شما میگید فرستادن، من چیکارتون کنم؟ من روزی که همه چیز رو خراب میکنم میرم یه حقوقی میگیرم 1,000 یورو وسط را 500 یورو 800 یوروشو میرزم توی جوی آب، بعد میام میگم من 200 یورو بیشتر ندارم، بعد میگم این پول کمه. خب مسئولش کیه؟
یعنی شما میگی من بچه همه تأمین کنم، یعنی پولم رو دیختم توی جوی آب؟
وقتی که ببینید باز چرا با شما نمیشه افزاد. اگر فکر میکنید این تأمین فرزندتون ضروری و لازمه نه، ولی اگر بیشتر دادید که میگید از عرف بیشتر است و از فلان بهمان بیشتره، بعد فقط اونا رو پرتوقع‌تر و پرانتظارتر کرد.
من کجا باید بفهمم؟ من که این ور دنیا هستم
کجا هست؟ چی بفهمم؟
بچه‌م 1,000,000 یا 4,000,000.
خب من بنابراین اگر شما اینقدر اذیت نشید، اینقدر کم دانید، من چی کارتون کنم؟ ما نمیدونیم خرج یه بچه حدوداً چقدره؟ خرج یه آدم بزرگ رو میدونیم چقدره؟ بس کجا بدونم یعنی چی؟
خب آخه من مثلا
مثلا
همین
اوتودنسی
دندونش
اون یه مورد استثنایی است. یک دوم اگر ندارید بگید ندارم، بعدم مادرش هم تو این زمینه باید هزینه بپردازه، نصفشو من میدم نصفشون به من، یه رسید 6,000,000 بده.
آره دکتر امکانش به نظر شما این درسته؟ مثلا من دیگه پول نفرستم تحت فشارشون بذارم تا تکلیف این قضیه مهریهش مشخص.
کاملا باهاتون موافقم، من که از اول گفتم اگر قصه و ماجرا به گونه ایست که شما میگید بله.
اون وقت از نظر روحی
باسه
یه دختر 13 ساله
دختر دختر روحی بس دختر 13 ساله که قرار نیست او رو وسیله و بهانه کنن شما رو، او رو گروگان بگیرن شما پول بگیرن.
خب دقیقاً الان همین شده. خب
منم دارم به شما میگم نکنید، همه شنوندگانم فهمیدن از اول اختلاف.
ممنون من همینو میخواستم از شما بشنوم.
حرف این است که دختر 13 ساله میفهمه، دخترم من یه همچی پولایی دادم، حتی یه عددی جمع میبندی، این پولا رو دادم که این پولا نصفش هم اضافه است، مادرت اگر حاضر باشه این رو به عنوان مهریهش که میخواد از من طلاق بگیره و بگیره حساب بیاره یا به من رسید تو این زمینه بده، باز هم بعد پولو میفرستم.
به نظر شما دختر بچه 13 ساله درک اینو داره؟
کاملا درک اینو داره. برمه درک اینو نداشته باشه شما چاره ای نداری. شما که نمیتونید برده و بنده همسر سابقتون باشید. و یا ضمناً وسیله باشید که دخترتون رو گروگان بگیره، از شما پول بگیره.
خدا رو شکر من همین رو میخواستم که خیالم راحت بشه، چون واقعا سر دودایی بودم. از یه طرف عذاب وجدان داشتم که من به عنوان پدر با وظیفه‌م
اگر شما اون چیزی رو که میگید به گونه ایست که گفتید، بله هیچ اشکالی نداره.
ممنون. یه سوال کوچیک دیگه هم داشتم، البته این مربوط به خانواده خودم میشه، یعنی خواهر و برادرم.
بفرمایید.
از بازو شما که من تقریبا پدرم یه 3 سال پیش، من اروپا بودم، پدرم فوت کرده. متاسفانه یه برادر بزرگتر از خودم دارم که تقریبا 5 سال از من بزرگتره، یه خواهر دارم 4 سال از من بزرگتره، من سومیم، یه خواهرمونم که خیلی بسیار اختلاف سنی باش دارم، تقریبا 14-15 سال باش اختلاف سنی دارم، یه خواهر کوچیکترمه، کلا 4 نفری، من سومیم.
خب
من نمیدونم زمانی که پدرم در قید حیات بود همین مشکل رو ما داشتیم. من نمیدونم اصلا توی این خانواده من هیچ گونه جایگاهی ندارم. اینا هر تصمیمی که میخوام بگیرن خودشون میگیرن و من اصلا دخیل قاطی خودشون اصلا راه نمیدن. تصمیم گیری خودشون اصلا من راه نمیدن.
تو چه تصمیم گیری شما رو راه نداده؟
ببینید یه نمونهش، من زمانی که اروپا بودم، اینا مثلا پدرم در قید حیات بود، میخواست خونهش رو فروخته، بعد یه زنگ به من نزدن که با من صحبت کنم، به من اطلاع بدن که بابا فلان ما میخوایم این خونه رو بفروشیم. بعد خونه رو فروختن، ضرر کردن، تازه به من میگن که آره اون خونه رو فروختیم انقدر ضرر کردیم. بعد با الباقی پول که رفتن یه پولی بگیرن که مثلا یه با الباقی پول یه خونه گرفتم واسه پدرم، که بعد از اون که پدرم هم فوت کرد خونه پدریمو فروختن، بین خودشون تقسیم کردن، به من گفتن که بدان یه وکالت بده، ما میخوام تکلیف این خونه رو مشخص کنیم. من خب خیلی سریع یه وکالت فرستادم ایران، اینا خونه رو بین خودشون تقسیم کردن، اصلا به من هیچ خبری ندادن.
شما یه مقدار خواهر برادر حق بازم و دروغگو هم دارید، ولی باز شما سادگی کردید. بنابراین
با این خانواده
هیچ کاری نمیتونید بکنید، ببینید که پولتون رو خوردن، آدمایی هم که پول شما رو میخورن دیگه شما میخواید چیکارشون کنید؟ حالا که بهشون این حرفو بزنید جوابشون چیه؟
آخه من فقط از این دلم میسوزه که برادر بزرگ من یک آدم مذهبیه، یک آدم مذهبی.
من کاری به اونا ندارم. به من بفرمایید وقتی بهشون میگید سهم من کو، چی میگن؟
میگن سهمی نیست، بابا ضرر کرده، و بعدم که این الباقی پول ما دادیم به اون خواهر کوچیکم که بی سرپناه بوده، دادیم به اون، و بعدم یه مقدارشم اون یکی خواهرم برداشته رفته، داداشم هم میگه منم چیزی برنداشتم، اینا خودشون بین خودشون تقسیم کردن. میگم مگه میشه همچی چیزی؟
نه نمیشه همچی چیزی. بنابراین شما معلومه خانواده خودتون هم مسائل مالی با هم داشتید و دارید. بنابراین عزیز گیرید، ولی خب یه مقدارش برمیگرده به سادگی شما یا به هر حال یه باورهایی که واقع بینانه و عاقلانه نیست، یعنی که همه زمینه ها به زحمت افتادید و الا بعد از فوت پدر آنچه که هست بر اساس قانون به شما هم سهمی میرسید، اون سهم رو میتونید مطالبه کنید و اونا حق ندارن پول کسی دیگر رو، سهم کسی دیگر رو به دیگری بدن یا یکی برداره، همچین چیزی نداریم از تو قانون. اگر اینجوری بود
که اشتباهی که من کردم وکالت دادم،
شما دست گلاتون پشت سر هم عزیز، هر حال مواظب خودتون باشید دیگه، از این اشتباهاتم از این بعد نکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
میتونم یه سوال دیگه هم بکنم؟
روی خط
من به سختی شما رو گرفتم.
روی خط باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجدداً سلام عرض کنم.
سلام عزیز، بفرمایید.
دوستشان یه مسئله دیگه که من داشتم این که من خب الان سال هاست که تنها زندگی میکنم، ازدواج مجدد نکردم. من
شما چند سالتون؟ شما چند سالتونه؟
51 سالم.
خب
ولی ظاهرم جوان نشون میده، همه میگن به 49 ساله ها میخوری. از بازو شما که زمانی که خونه هستم خیلی به گذشته فکر میکنم، خیلی با خودم کلنجا میدم، خیلی با خودم درگیر هستم، به خصوص در مورد مثلا کارهای 10 سال پیش یا 11 سال پیشی که خانومم به دادگاه انجام داد، یا رفتار یا رابطه‌ای که خب کم و بیش من متوجه شدم. و بدتر از همه زمانی که من آلمان بود، اروپا بودم، متوجه شدم که با یکی از بستگان نزدیک ما ایشون ارتباط برقرار کرده. این شبانه روز داره من له، با اینکه خب طلاق هم گرفته.
آخه عزیزم خب شما
7-8 سال پیش طلاق گرفته، ولی داره من له میکنه. مدام شبا دندون قروچه میکنم و واقعا کلافه دارم میشم.
خب عزیزم شما آدم واقع بین عاقلی نبودی تا عمل نمی کنی. دوم این که تنها رایی که شما میتونید اینقدر به این گذشته فکر نکنید، که حتی من با فکر کردم گذشته خوبم مسئله دارم، اینی که زندگیتون رو با کار خوب پر کنید. شما الان پیداست خالی از زندگیتون و جدا.
من از صبح تا شب همه سر کارم. من الان 2 جا دارم کار میکنم. یعنی از خونه فراریم. خونه فقط نیام.
منم حرفم همین دیگه. روزی که آدم بیش از حد کار میکنه میخواد دنیا رو حس نکنه، احساس نکنه، خالی بودنش و جداییش و تنهاییش رو معنی پیدا نکنه. خب معلومه شما به هر حال دارید میگریزید از دنیایی که توش حس، احساس، به هر حال نوعی شادی، لذت، خوشگذرونی، تفریح، همه سمش میگذارید. چرا؟ برای که اونجا جز همین فکرهای باطل چیز دیگه نیست. پس بنابراین از یه نظر کارتون درسته، زندگیتون اینقدر با کار رابطه، نه کار خوب، کار پر میکنید که وقت برای فکر کردن و کار بد نداشته باشید. اینو متوجه هستم، ولی این تن رایش نیست. به هر حال ساعتهای آزاد میشید و بنابراین شما میدید دنبال قبرهای گذشته و میدید سراغ قبرستانها و با مرده ها سر کار دارید. معلومه که به همچین زندگی خالی تنهایی است. حالا شما میشه من بگید یه پرسشی دارم؟ درسته که به خاطر ماجرای همسرتون هیچ راهی برای یه جوری مسئله رو با همسرتون حل کنید نداشتید؟
به هیچ. یعنی دکتر من اولی که اصلا رغبت نمی کنم که بتونم باهاش صحبت کنم.
خب حالا کاری به اون ندارم، ولی آخه شما اینقدر که پول فرستادید که بیشتر از سر نمیدونم 10 تا سکه یا 14 تا سکه است.
یه لحظه متوجه نشم بفرمایید.
ولی آخه پولایی که شما فرستادید که بیشتر از سر 14 تا سکه است.
خب من واسه بچه‌م فرستادم.
نه آخه متوجه هستم، ولی شما میتونستید این پول رو برای اون بفرستید، اونم خرج بچهش بکنه که به خاطرش حاضر بوده از شما جدا بشه. اونم یه مسئولیتی داره که نداره.
خب متاسفانه من باید کسی تو ایران داشته باشم که اون با پیگیر کارم بشه، وکیل بگیره، نمیدونم من پولو بریزم به حساب دادگاه. تو این مدت نشد این کارو بکنم متاسفانه.
نشد خب نکرد. حالا به هر حال عزیز، شما اگر زندگیتون رو پر نکنید از کار خوب، تنها چیزی که براتون میمونه کار بده و فکر بده. گریزی هم نداری. برای شما باید با خودتون حرف بزنید که این گذشته رو من بارها و بارها تکرار کردم، این دادگاه رو تشکیل دادم، محاکماتم رو انجام دادم، حکمای اعدام رو صادر کردم، تموم شد. دیگه دوباره که دیگه دادگاه برای یه جرمی تشکیل نمیشه. دو مرتبه نه خودتون رو درگیر کنید و نه دیگران رو. و بنابراین از این وضع و اوضاع به نوعی خودتون رو بیرون بکشید. مهم این که درگیر کار و فعالیتی بشید، با جمعی از دوستانتون این ورون ور برید، به هر حال یه چیزی پیدا کنید که شما رو خارج از محیط کارتون هم سرگرم کنه. فعلا با کار تنها فقط این تبدیل میشید به کارخانه خواب، و کارخانه خواب با میشه کارخانه خواب یا خیال و خواب، با خیالش کار دست خودتون میدید. به هر حال احتیاج به کمک دارید. امیدوارم یه روزی هم این مسائل حل بشه. فکرم نمی کنم خیلی آلمان جایی برای شما باشه، ولی به هر حال فعلا که هست.
نه متاسفانه واقعا اصلا نمیشه ارتباط برقرار کرد. یعنی من نتونستم با کسی ارتباط برقرار کنم.
حالا به هر حال سراغ باز دوستان ایرانی برید، ولی لطفا مواظب باشید که دست گلای دیگه آب دهید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربان شما. خیلی لطف دکتر. خیلی خوشحال شدم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. قربان. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اول خواستم ازتون تشکر کنم که این فرصت رو به من دادید، خیلی ازش ممنونم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من از کانادا تماس میگیرم. حدودا 14 سالی میشه کانادا زندگی میکنم، مجرد هست.
چند سالتون عزیز؟
41 سال.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
من فوق لیسانس شیمی دارم، الان توی شرکت معتبری دارم کار میکنم، با یه حقوق مزایای خوبی دارم کار میکنم. مدتی هست، 9 سال هست شرکت دارم کار میکنم.
تو کدوم شهرهای بزرگ کانادا هستی؟
بله بله.
خب به من بفرمایید چرا همچنان مجرد باقی موندی؟
والا این واسه خودم هم سواله، والا همش درگیر درس و کار و این چیزا بودم.
نه سر به سر من نگذارید. درس و کار و اینا، شما بعد از دبیرستان که 18 سال طول 6 سال هم درس کنید، 24 برای بسیاری از آدم ها میتونن هموز هم همون موقع هم ازدواج کنن. ولی این همه مدت که آدم مشغول درس و کار، به هر کی کار میکنه ازدواج نمیکنه. نه بهانه رو بذارید کنار، بریم سراغ دلیل چرا ازدواج نکرد.
حقیقتش تو ایران میخواستم ازدواج کنم، پدرم مسن بود نداشت، اون زمان نداشت و من بعد از اینکه مهاجرت کردم دیگه فرصتی نگرفتم.
من نفهمیدم به چه سوال میرسم. به مهاجرتتون پدر مسن بودن نگذاشتن شما ازدواج میکردید؟
بله، چون که من ازشون، پدرم مسن بودن و تو خونه ما مادر اون از دست دادی.
خب
بعد ایشون زندگی میکردن و من کمکشون میکردم و من تو خونه کمکشون میکردم و فکر میکردم که مثلا اگه من ازدواج، من اینجوری برداشت من از فکر میکردم که اگه ازدواج کنم و من از اون خونه میرم و ایشون تنها میشه و
خب بشون
شرایط خوبی نداشته باشه.
یعنی خب برای میتونستید کسی ازشون مواظبت کنن، با کسای دیگه ای میذاشتیدشون. عزیزم ما که قرار نیست که اگر یک کسی خوابیده تو خونه ما بخوابیم سر کار نریم. خب اون خوابیده،
درست.
حالا اون که دستگاری بوده آب دهید. خب 14 سال هم هست که تو کانادایید که از پدر خبری نیست، اینجا چه بهانه ای دارید؟
اینجا هم والا نشده دیگه، والا من کسی رو پیدا، یعنی چی رو ترس بودم و الان میبینم ایرانی ها زیاد شدن. اون زمان که ما اومدیم و به قول شما همیشه میفرمایید که فرهنگتون باید نزدیک باشه.
نه نه بهانه نکنید، منو بی خودی بهانه نکنید، از من استفاده و سوء استفاده نکنید. برای من عرضم این است که به هر حال ما قرار ازدواج کنیم و درستش هم اینه. خب حالا شما فکر میکنید مشکلی که حالا مثلا برای چی لطف کردی تلفن کردی؟ بیا از ماجرای ازدواج
کنم بگم. من که سکسن کردم، الان پدرم من یه رابطه احساسی عاطفی باهاش داشتم و الان به شدت مسن شده و داره با برادرم زندگی میکنه و کارای مثلا داروهاش هم خودش نمیتونه بخوره. شرایطش اینجوری.
شما در سن 41 سالگی میخواید از اینجا تشریف برید ایران دوای باباتونو بهش بدی؟ حالتون خوبه؟
نه اون یه دلیلشه، همش دلیلش اون یه دلیلشه. و من خودم الان همین که زمانی که اومدم اینجا، اومدم درسم و خوندم و کار کردم و خیلی اینجا مثلا جذابیتی نداشت. جذابیتش کمتر شد.
خب آره به من بفرمایید شما توی این مدتی چی ایران رفتی؟
بله بله، من هر سال میرم ایران و یه مدتی هم رفتم، یه مدت 4-5 ماه هم رفتم اونجا زندگی کردم اخیرا.
خیلی خوب، اگر رفتید خودتون فکر باید اونجا میتونید کار پیدا کنید و زندگی نسبتا عادی داشته باشید.
از توی رشته خودم بررسی که کردم، توی رشته خودم نمیشه، یعنی اگرم بشه یا یه حقوق پایینی هست که زندگی نمیگرده.
پس چه کار میخواید بکنید؟
خود این پدرم یه مغازه‌ای داره که میگه این مغازه رو من دیدمش به تو بود، تو بیا اینجا روش کار کن. در اون مغازه به نظر میاد که زندگی میچرخه.
خب اگر یه همچی فرصتی دارید میتونید این کار رو بکنید. اگر فکر میکنید
حالا این دوراهی من همینجاست، مثلا من با هر کسی که مشورت میکنم به من میگن تو داری تو کشور جهان اول زندگی میکنی، کار بسیار عالیه، مزایا داری، میخوای بیای توی کشوری که اصلا آیندهش معلوم نیست.
خب بله، ولی آخه دو تا نکته است. اولا اون کشور منه، دوم این که هر وقت دلم خواست میتونم برگردم. سوم این که در اینجا خودم من خوشحال و راحت و راضی نیستم. مهم این نیست که در دنیا چه خبره. گفتم همه مسئله زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. جهان اول اون جهان 800مه. مهم اینه که اینجا من راحت و راضی نیستم. اونجا میرم منم دیدید تنها چیزی که برای من تو ایران مهمه با قصه اولتون یا دلیل اولتون من موافق نبودم، ولی با دلیل دومتون اگر فکر کنید مغازه‌ای هست که با توجه به اطلاعاتی که دارید درآمدی داره که با اون میتونید اونجا نسبتاً عادی و یا خوب زندگی کنید، اینجا هم خسته ای تو حوصله ندارید، خب بهتره برید. هر روزم 41 سالتونه میتونید ازدواج کنید. در ایران هم امکانش 10 برابر اگر نه بیشتر برای شما فراهمه.
بله من خودم هم همینطوری فکر میکنم، ولی اونجا که اصلا همه میگن دارن از ایران فرار میکنن.
خب آخه شرایط عزیز من ببینید، من هر وقت سوار اتومبیل میشم تو خیابونای امریکا میبینم یه دهی دارن از این بر میدن مثل من، یه دارن عکسش میان. همیشه هم فکر کردم اگر هر کدوم سر جامون میموندیم چقدر ترافیک و رفت آمد کمتر میشد، ولی واقعیت اینه که خب برای یه دهی ایران مناسبه، برای یه دهی کانادا. کی گفته به سب نیمی از جمعیت ایران بیان کانادا از پا در میان؟ بنابراین دلیلی نداره عزیز. برای شما که با رفتنتون با توجه به اینکه 14 سال اینجا بودید شهروند کانادای دیگه، درسته؟
بله.
خیلی خب شما هر وقت هم خواستید فردا صبحش بری سوار آبما بشید برگرد.
بله خب کارمو از با یعنی این کاری که الان دارم و به این راحتی نمیتونم پیدا کنم.
خیلی خب به هر حال در یه باگ این جهان اول که اینجوری نیست که اگر آدم از یه جا بس کار بیکار شد یه جا کار نباشه. بله ممکنه کاری به این خوبی با این مزایا نداشته باشید، ولی شما آخه اون وارد دارید میدید چیزی رو تجربه کنید. من باز جمله‌مو تکرار میکنم، اگر فکر میکنید اونجا با اون مغازه زندگی شما میچرخه و میگذره، من دلیلی برای شمایی که اینجا ناراحت و ناراضی هستید که اینجا جهان اوله نمیبینم.
بله اینجا هم خیلی ناراض، نه که اینجا ناراضی هستم آقای دکتر، اینجا زندگیم خوبه، درآمدم عالیه، خونه دارم، ماشین دارم، تفریحات خودمو دارم.
راضی و خوشحالید یا نه عزیزم؟ سوال اونه.
من اینو خدمتتون میخوام عرض کنم، مثلا من اون مدتی که تو ایران بودم همین چند ماهی که میرفتم کنار اونا احساس میکردم که یه آرامش درونی بیشتری دارم.
منم دارم به همین میگم.
کنار پدرم مثلا خدمتتون که اصلا من دوستامو میبینم مثلا بهشون زنگ میزنن مادرت فوت میشینه گریه بلند میشه میره، مثلا پدرت اینجوری شد، این یکم قلب منو میتکونه. و وقتی که مثلا میگم خب من این فرصت رو الان مجردم چرا نرم کنارش باشم؟
نه ببینید این دلیل آخرتون منو اذیت میکنه، این مجردیتون منو اذیت میکنه، اینو بهانه نکنید. بنابراین اگر میخواید برید ایران بشید شوهر پدرتون، یه قصه دیگری است.
نه شوهرش نمیخوام بشم، میخوام به عنوان یه فرزند اونجایی که میتونم کنارش باشم.
خب آخه وقتی نه صبر کنید، ولی لغت مجردی به کار برید، یعنی یه دلیل و بهانه است برای که ازدواج نکنه. مثل دفعه قبل
گفتید. نه منظورم از مجردی خدمت تو این بود آقای دکتر که مثلا گیر بچه‌ها نیستن که مثلا بچه‌ها اینجا مدرسه باشن یا خانوم هم بگه من نمیام، گیر اینا نیستن. یعنی این مجبوری یه مقدار آزادی بیشتری به من میده.
بله ما آزادی بیشتری پیدا میکنیم، ولی معلوم نیست انتخاب بهتری هم بکنیم. آزادی که همیشه معناش این نیست که انتخاب بهتری. حالا اون به کنار، عرض من به شما روشنه. اگر اینجا خوشحال و راحت و راضی نیستید و فکر کنید ایران بیشتر خوشحال و راحت و راضی، اگر در ایران با مغازه زندگی اقتصادیتون میچرخه بهتره برید.
بله
بنابراین تکلیف روشن، هر کدوم از اینا نیست. نه دوم، هر زمانم که دلتون خواست بتونید برگردید، برگردم این کار رو یا اینجا رو از دست میدم. نه الان ازشون شاید برخی از وقت بتونید مثلا 6 با مرخصی بگیرید ببینید چه میشه، که اگه برگشتید شاید نمیدونم جاتون و کارتون همچنان سر جای خودش باشه. برحال
یک کوشش همین کارو کردم آقای دکتر، خواستم برم اونجا رو ارزیابی کنم. یعنی حتی تو این مدت این بحرانایی که پیش اومده بود که مثلا جریانات سیاسی و اون چیزایی که پیش اومده بود حملات بود، من اونجا بودم و باور نمی‌کنید مثلا دوستای من زنگ می‌زدن که آره اونجا خیلی وضع خراب، ولی می‌دیدم داخل کشور هیچ خبری نیست و من خودم شخصا خوشحال‌تر بودم که
بسر عزیزم. بیاد من و شما، بیا من و شما هم دوتایی توی مهمونی باشیم، شیش دفعه یه حرف رو میزنیم، ولی من و شما با شنونده هایی که نمیتونیم چنین کنیم. من چهار بار از شما شنیدن اونجا خوشحال‌تر بودیم. منم که دارم میگم عزیز، ملاک معلومه، خوشحالی و رضایت شماست. اگه در ایران راحت ترید و ضمناً اقتصاد شما، زندگی اقتصادی و مالیتون اونجا هم میچرخه، به نظر من دلیل نداره اینجا بمونید. برم گر بخواستید برمیگرید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
بله خیلی ممنون.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
حالت خوبه ایشالله؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من تشکر میکنم از راهنمایی شما. من خانمم خیلی اوقات برنامه شما گوش میدیم، بسیار ممنون در وقتی که میذارید و محبت میکنید. راهنمایی بسیار من در خصوص پسرم زنگ دادم خدمتتون. من پسر 13 ساله دارم. حقیقتش پریشب دو تا پسر دارم، دارم پسر کوچیکم 5 سالشه، پسر بزرگم 13 سالشه.
از کجا تلفن میکنی؟
ما تو کانادا.
چه مدتی از کانادا هستی؟
ما تقریبا الان 8 سال هست، 9 سال هست که کانادا.
میفرمایید. خب
بله، بعد خب پسر من الان 13 سالش هست. من یعنی با خانمم تقریبا 4-5 ماهه که خب تغییرات رشد پسرم رو خیلی محسوس داریم میبینیم. در حال رفتاراش نا البته میگم ما کلا خانواده خیلی آرومی هستیم، مشکل خاصی اصلا وجود نداره بین من بچه ها یا خانومم. تغییرات از بوده به قول معروف اون حالتی که خب انگار احساس میکنیم داره بزرگتر میشه و شرایطش داره تغییر میکنه. به طور مثال خب ایشون الان کلاس تقریبا گرید 7 هست و تقریبا 3-4 ماهی که خب روابطش با دوستاش همین مقداری بیشتر شده. مثلا ویکند ها اینا مثلا 4-5 تا دوست هستن، دختر و پسر با هم مثلا میرن، میگن ما رو بذار مثلا مال یه مالی مثلا مافیاتشون میکنیم، 3-4 ساعت میرن با هم رو میزنن، میان یا یه کامیتی سنتری هست میرن بازی میکنن، بسکتبال بازی میکنن و یه سری روابطه اینجوری. یا دوستاش مثلا آخر هفته امکان داره بیان پیش ما، یکی از دوستاش مثلا میاد با سر من میمونه یا سر من بعضی وقت پیش اومده که رفت منزل بعضی از دوستاش. دو تا مثلا اینجا آیده تو برای من سوال هست. یکی که خب با توجه به شرایط و بحث سوشال میدیا، روابطی که وجود داره که یه نظری کنترلش برای ما شاید مشکل باشه که بدونیم دوست من به فرض با کیها در پسر من با دون دوستان در ارتباط هست. خب بچه ها رو من میبینم، بچه های مدرسه هم کلاسی هاش هستن، با حدودی پدر مادرها رو میبینیم، ولی خب این مقداری مشکل هست که ببینیم خب بعضی دوست خارجی هستن. من سعی میکنم حالا مثلا اگه اینا رو میذارم کامیتی سنتر، خب مثلا پدری که اونا میاد برم باشون صحبت هم میخواد به نظری روابط رو اینجوری برقرار بکنم، ولی مشکلی که خب به ریز واقعا امکان
قرار باشی عزیز. آخه شما این نگاه بذاره نگران و بدبین و منفیتون رو رها کنید عزیز. اولا بچه های ویژگی روانی دارن که آدم متوجهش میشه، دوم شبکه دوستانه و در کلیتش اگر روابطشون نسبتا عادیه جایی برای نگرانی نیست که من و شما اینقدر حساس بشیم. برای شما فاصله سنی بچه ها نصب کنید، فاصله سنی بچه ها بسیار زیاده و پسر شما قرار زندگیش رو با اوقات فراغتش رو با دوستاش بگذرونه و تا زمانی که شما علائم و نشانه هایی ندیدید یا چیز غیر عادی ندیدید، نه قرار نگران بشین، نه به دنبال محدودیت باشین، نه دنبال اینکه جزئیات اینکه چه میکنن رو بخواید بدونید. اصلا چه اهمیتی داره عزیز؟
حقیقتش آقای دکتر، حالا من میگم شاید یک بک‌گراندی که ما از ایران داریم به هر حال
خب این چه ارتباطی به اینجا نداره؟
بله از نظر مثلا دارم میگم بفرض مثلا یکی از این دوستان مثلا مادر پدرش هم جدا شده نمیدونم مثلا
آخه چه ارتباطی داره.
من خودم حقیقت با خانمم صحبت کردم میگم مثلا ربطی نداره واقعا خودمون اینه، ولی در حالی ترسی بیست داره که نمیدونم شاید چجوری بتونیم این رو کنترل بکنیم که این دوست ها امتحان درستی رو انتخاب بکنه.
نه خب باز نه شما عرایض من اصلا بهش تو اصلا این نگاه نگاه غلطیه قربونه. شما کنترل شما هر وقت یه دیدی دوستی بده یه راهی پیدا کنید که اونو از صحنه بیرون کنید.
یه ساینی بده این داستان.
نه خب بیش از ساین چند تا علامت که آدم بتونه مسئله رو یه جوری مطرح کنه به قول معروف محکمه پسند باشه، آدم خاطرش راسته باشه، کسی رو متهم به چیزی نمی کنه، ولی به صرف نمیدونیم خبر نداریم نمیدونیم چیم اصلا اونا که معنا نداره. اتفاقا نمیخوام عرضی بکنم توی جامعه مانند کانادا و امریکا بچه ها خیلی خیلی سالم ترن تا بچه ها در ایران.
بله بله خیلی روابطشون اوکیه. میگم مثلا من حتی در مورد خیلی از مسائل باهاش حالا تا حدودی صحبت میکنم، میگم حواست باشه اینکه خودش اصلا میبینم کاملا در جریان و کاملا براش روشنه، یعنی میدونه که چی بده چی خوبه
و همین کفایت میکنه عزیز و همین کفایت.
حالا یه چیز جدیدی که دوست پیش اومد و حالا یعنی ما عکس العمل من و خانومم یعنی سوال بود که ببینیم و چجوری برخورد کنیم. خب این که دختر و پسر داره و با هم صحبت میکنن میرن میان اصلا خیلی عادیه. خب اینجا هم از بچه کیندرگاردن اینجا رفته و تا الان هم مدرسه میره و بوده. پریشب توی ماشین یه دفعه مثلا یک آن یه دفعه گفتش که من کام یه چیزی بگم و یه خود با توی پرده و لفت و خوی روش صحبت کردن. خلاصه گفتش داره من با یک دختر خانومی یه مقدار دوستی فرق کرده. گفتم خب دادی جان چی فرق کرده مسئله چیه؟ باره یه خود یه جور دیگر. گفتم خب تو الان مثلا فلانی هست فلانی هست هم باستن خود هم یک دختر با هم خیلی اوکی این منظور چیه که فرق کرده؟ گفت نمیدونم یه جور دیگر. گفتم یعنی گفت گرلفرندم، حالا اسمشو از اون حالت فرند در آورد و یه اسم گرلفرند گذاشت. خب من خانم یه خود شوکه شدیم. خب
شوکه شدید در شما در کانادا شوکه شدید؟
در نه نه در از این نظر که احساسمون بر این شاید در این سن یه مقداری زود باشه.
من
حالا ولی که بهش
هیچی چی شد دوست دخترشه گرلفرندشه هرچی هم هست هست. ببینید عزیز نه باز همون عرض قبلی من سر جاشه. پسرتون همچه حرفی زده بعدم شما مطمئنید که یه خطایی رو رعایت میکنه یا باور داره یا قبول داره به همون باید دلخوش باشید، ولی بیش از اون از دوست دخترتون برحال.
آره تنها چیزی که ما حقیقت بهش گفتیم گفتیم که خب شاید مثلا یه خود زود باشه حواست باشه
یک سال دیگه آمد یک سال دیگه اومد گفت با یه دختری همخوابه شدم چه کنم؟ گفتم دیر نیست. نکنید عزیزان وارد این بحث بدجوری دوتایی افتادید به جون دختر ما پسر ما. نه ول کنید عزیز بیش از حد حساسه.
یعنی نگرانی
نه نه حتی اگر دخترم بود که معمولا ما نسبت بهش حساس داریم خبری نبود چه سوی پسر. بله حالا دو سال آخر کارش هم فرض کنید دست همدیگر رو میگیرن یا ممکنه یه جوری که معمولا هم بلد نیستن هم دیگه رو ببوسن. خب سو وات. نه اینقدر بزرگ
من احساس نمی‌کنم که برای باباش
زود بوده ولی برای دو پسر نه. من اصلا اینقدر اینجوری نمی‌بینم عزیز. خودتون اذیت نکنید دلیلی هم نداره. همینقدر که ببینید من همیشه حرفم این بوده که مادام که بچه‌ها خوبن و با دوستای نسبتاً خوبین و جای بدی نمیرن و کار بدی نمی‌کنن دیگه بقیه‌اش مهم
درسته. تقریبا دکتر همینه، یعنی به خواستی رو ما ازش نمیدیدیم و هیچ چیز خواستی به قول معروف ندیدیم ازش.
رایم.
فقط خب یه مقداری
نه ببینید
تلفن صحبت
نه اصلا راها کنید من تو سیدی 13 تا 19 سالگی آوردم اونجا آوردم که در سن 13 سالگی بعد ما با یک موجودی به اسم فرزندمون روبرو میشیم که از نظر مسائل جنسی و ارتباطی تا به حال هیچ شناختی ازش نداشتیم و حالا هم هیچ کارش نمیشه کرد. یعنی این همینه که یعنی سکشوالیتی رو به طور کلی اینه که ما هستیم نه اینکه ما عمل میکنیم یا نمیکنیم. درست مثل اینکه من یه دانه رو میکارم حالا فرض کنید تبدیل میشه به یه دانه گندم یا برنج یا تبدیل میشه به یه درخت چنار یا درخت سرو. این الان چیزیست که من دارم و باید با این کار بکنم. اینه که به گونه‌ای که شما مطرح میکنید و به نوعی که شما درگیرش هستید من فکر کنم فقط بی خودی نگرانید و جایی هم برای نگرانی نیست و مواردی از این قبیل و دور و بر اون هم حتی اگر خیلی بیش از اینا هم باشه چیزی نیست که شما رو قرار باشه نگران و ناراحت کنه، ولی مهمتر از اون که بتونید براش کاری بکنید. من عرض کردم اگر پدر مادر آگاه و دانا و توانا باشن، اگر رابطه خوبی با فرزندشون داشته باشن، آنچه که فرزندشون میخواد انجام بده رو تو این زمینهای جنسی حد اکثر میتونن 6 ماه به تاخیر بندازن. یعنی این کارو 14 سالگی نکنین، 14 و 6 ماه بکنین، 15 سالگی نکنین. شما تغییری نمیتونید بدید عزیز. عرض کردم این اون چیزیه که بچه‌ها هستن و روزی که هستن دیگه با آنچه که هست که قدشینه رنگ چشمشینه کار زیادی نمیشه کرد. خودتونم نگران نکنید، دورا دور مواظب و مراقب باشید. امتحاناتون، چک کردناتون رو هر جوری که فکر میکنید بدون که او متوجه بشه حتما داشته باشید و تا زمانی که زنگ خطری و پرچم قرمز بزرگی بالا نیومده بی خودی خودتون نگران و درگیر نکنید.
بله حقیقتش مثلا تو سوشال میدیا مثلا حالا شبا بعضی وقت میخوابه، خب ما میبینیم تو تلفنش مثلا خانم ها خود نگاه میکنه یا تحتاش خب بعدم که ماشاءالله خودشون از ما وارد
کردن. ببینید شما داستان بانوی ارجمندی رو به خاطر من میارید که اومد گفت آقای دکتر من یه دختر 12 ساله دارم، ما تازه اومدیم امریکا، آیا بنشونمش؟ چند سالی بود، آیا بنشونمش درباره موضوع جنسی با دخترم حرف بزنم؟ گفتم حتما و لطفا این کارو بکنید، هر سوالی دارید ازش بپرسید، اون بیش از شما میدونه. اذیت نکنید خودتون
راه کنید
شما این است که اوکی بشنویدش بگید خب بسیار خوب، تنکیو که ما گفتی. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنونم جان دکتر، ممنونم وقتتون، لطف
کردید. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید قربان.
الو آقای دکتر سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
یه چند سوال من داشتم، یعنی بیشتر سوال در مورد رابطه الان هم هست. خواستم ببینم که نظر شما چیه، پیشنهاد شما چیه تو این شرایط که الان.
به من بفرمایید شما چند سالتون عزیز؟
28 سالم.
به من بفرمایید فرزند چندومی؟
فرزند دوم هستم، یه برادر دارم که 4 سال از من بزرگتره، یه برادرم دارم 4 سال از من.
خب بنابراین وسطی و ساندویچی هستی.
آره.
چی خوندی چه میکنید عزیز؟
من حقیقتش توی ایران وقتی هایسکولم تموم شد به خاطر دلایل مذهبی اینا نتونستم دانشگاه وارد بشم. حدود 8-9 سال پیش بود که مهاجرت کردم به امریکا تنهایی. اینجا مهندسی خوندم، چند سال پیش 3 سال پیش تقریبا تموم شد درسم و مشغول کارم.
اوکی به من بفرمایید که دوتای دیگه که نیومدن با شما؟
دوتای دیگه با من نیومدن، برادر بزرگترم همون ایران بود و برادر کوچکترم 4 سال بعد از اینکه من اومدم اونم اومد، اونم الان مشغول به خوندن پزشکی.
مشغول به خوندن چی هستن؟
دندون پزشکی.
very good. به من بفرمایید با هم توی شهر هستید، توی خونه هستید یا نه؟
تا چند سال بودیم، امسال اون دندون پزشکی شروع شد و جابجا شد رفت یه استیت دیگه، ولی خب اونقدر فاصله ای نداره، ولی با هم نیست.
اوکی عزیز به من بفرمایید که ماجرای رابطه یا رابطه اخیرتون چی هست؟ این دختر خانم ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی هستن.
کجایی؟
از کشوری آسیا شرقی هستن، مال ویتنام هستن.
خب شما یک مرد ایرانی مدت 8 سالی اومدید امریکا، یک دفعه با دختر خانم ویتنامی که شباهت فرهنگی نداریم، بلکه ازدواج با دو تا آدم شبیه و مانند، ازدواج که مال فرض کنید دوستی و یا به هر حال همکاری یا هر چیز دیگه نیست، ازدواج مقدار ماجراش فرق میکنه. به من بفرمایید ایشون چند سالشه؟
ایشون 1 سال از من کوچیک
دارن. چه مدتی ایشون امریکا هستن؟
ایشون هم همون خلوش 9 سال 8 سال من همون 8 سال 9 سال.
به من بفرمایید با کی آمد؟ ایشون فرزند چند تا بود؟
ایشون فرزند آخره.
از چند تا؟
مادرشون مثل دو تا ازدواج داشتن، یک خواهر به تنی دارن که مثلا خواهر خودشونه و یه خواهر بزرگتر هم دارن دوباره که مال ازدواج قبلی مادرشونه.
برای این سومی از سه تا هسته؟
یه
فرمودید بله؟
بله.
اوکی، به من بفرمون ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم چینی خوندن، ایشون هم مشغول کارن.
چینی خوندن چی میکنن در امریکا؟
توی شرکتی که مربوط به ساخت عطر برای یه شرکت دیگه است مشغول کارن به عنوان کمیست.
خب وقت اعضای خانوادهشون اینجا هستن؟
نه نیستن.
ایشون هم تنها اینجا؟
ایشون هم تنها اینجا.
خب شما چه مدلیت با هم آشنایی؟
اولین باری که دیدیم همون نوامبر، اواسط نوامبر پارسال، پارسال منظورم سال 2018 اوایل اواسط، آره اواسط نوامبر 2018 بود که همون دیدیم، ولی خب رابطه همون شروع نشد مثلا تا ماه آوریل.
یعنی الان یه چیزی نزدیک هشت نو ماه با هم آشنایید
توی رابطه هستیم. بله.
آخ این رابطه چه معنایی داره؟ با هم که زندگی نمی کنید؟
با هم نه نزدیکیم خیلی، ولی خب فقط یک ماهی با هم زندگی کردم به خاطر این بودش که من یه جراحی داشتم و خب ایشون موف کرد یک ماهی با من بود به خاطر همون جراحی.
خب حالا چه خبر است رابطه تو؟ حالا به من بگید موضوع و مسائل. اولا موضوع و مسائلی که با هم دارید چی عزیز؟
موضوع و مسائلی که داریم بزرگترینش یکی اینه که ایشون یه رازی داشتن که به من نگفتن و خب من خودم وقتی خب شنیدم یه مقداری شوکه شدم، ولی اونقدر به نظرم چیز عجیب و بزرگی نیومد. منتها نمیدونم، فکر کردم شاید بهتر با یه نفر دیگه مشورت کنم ببینم که
چه رازی بود اگر میتونید.
حتما. ایشون برای این که اینجا بمونن مثل این که یه پولی دادن و با یه شخصی ازدواج کردن و خب به خود از طریق اونجوری موندن، چون من هیچ وقت سوال نکردم از ایشون. ایشون از من پرسیدن که تو چجوری اینجایی و من گفتم که خب به خاطر شرایطی که تو ایران بود من تونستم به عنوان پناهنده بیام، ولی ایشون هیچ وقت من از ایشون هیچ وقت نپرسیدم که شما چجوری اومدید.
اون آدم امریکایی بود یا ویتنامی بوده؟
ویتنام. اون آقای ویتنامی بودن.
و بعدم آیا با هم زندگی هم کردن؟ چون معمولا اداره مهاجرت خیلی سختگیره، به هر حال اینا یه جوری باید با هم زندگی بکنن یا حداقل خیلی باید ادا در بیارن، یا فقط ازدواج سوری بوده؟
ازدواج سوری بوده، مثل اینکه یه چندین هزار دلار ایشون پول میدن.
نه میدونم، ولی نه، ولی آخه به این راحتی ها نخواهد بود. نه به این راحتی ها نخواهد بود. آیا با هم هیچ وقت زندگی کردن؟ رابطه ای هم با هم داشتن؟
از من پرسیدم گفتن که نه، گفتن که برای آدرس خونهشون، خونه عموشون اینجان، گفتن که آدرس خونه عموشون رو جفتشون دادن به عنوان محل زندگی.
اون که بدتر میشه، برای که داره مهاجرت از اون عمو و بقیه میپرسه و همه رو گیر میندازه. اینجوری که به این راحتی زیر بار نمیره عزیز. شما چرا ساده اید؟ یعنی داره مهاجرت که شما نمیتونید یه آدرس بدید بگید اینجا خونه ماست. از قبل هم سر این موضوع به دلیل مثلا اون احساس بدی که مامورین اداره مهاجرت کنن کسی کلا سرشون بگذاره، یه مقدار سوالایی میکنن که ای واقعا برای یه مدتی با هم نبودید و توی خونه نبودید تو. حتی فرض بفرمایید اینکه وقتی شب میخوابید کدوم تو کدوم سم میخوابید، بعد از کدوم سم بیدار میشید و دم پاییتون نمیدونم یا هر چیزون چه رنگیه چه چیزه، چیکار میتونید بکنید؟ گفتم مگر اینکه رولی بازی کرده باشن که اونو شک دارم، برای که بازم اونها همیشه دنبال راه. علتی که میپرسم من یک کمی در شما نمیفهمم. شما از ایران آمدید اینجا کلن، اونم با یه فرهنگ بسیار متفاوت، اونم تازه اینا یه کسانی هستن که به اندازه هر نفرشون رو سرشون شاید 500 کیلو بمب ریختن و از اون مناطق و اون شرایط و اون وضعیت لعنتی در آمدند. شما در ایشون چه دیدید؟ سه تا چیز خوبی که در ایشون دیدید چه بود عزیز؟
سه تا چیز خوبی که من در ایشون دیدم، ولو اینکه اول از همه از لحاظ اقتصادی ایشون خیلی مستقل هستن، یعنی بیشتر وقتا هر خرجی که ما داریم همش نصف و نصفه، یعنی هیچ وقت من نیازی نداشتم که ایشونو ساپورت بکنم از لحاظ اقتصادی.
این که عزیزم یه قاعده دنیای امروزه برای ازدواج برابر، حالا شبیه بکنم. خب این یکی دیگه چیه؟ خواهی این که شما همون سابقه ایران رو دارید باید خرجی زن رو بدید؟
خلا آخه دیگه آدم نمیدونم، من آخه قبل ایشونم با چند نفر دیگه
من کاری با اون ندارم، اونا اینا از حالا بریم سراغ ایشون. دیگه چی؟ دیگه من خواهی
خواهی یکی این که من حسم اینه که ایشون خیلی از لحاظ از همه لحاظ خیلی آدم ساپورتیوی هستن، یعنی هر وقت من نیاز داشته باشم از لحاظ روحی از لحاظ فیزیکال همونش همون جراحی بود، همیشه بودن و کمک کردن، یه چیزی بود که همیشه برای من ارزشمند بود.
آقای دومش هم همونه دیگه، یعنی یه آدم نگرانی هستید از نظر مالی تنهایی. دیگه چی؟
دیگه یکیش هم من حس کردم که آدم وفاداری هستن، حالا تا جایی که من
شناختی ازش میدونی. وفاداری رو از کجا میدونی؟ من کاری ندارم، ولی به نظر من یه ذره ماجرای اینه که بگید، گفتم شما دنبال یه کسی میگردید که جوری ازتون مواظبت و مراقبت کنه و خب او رو پیدا کردید، ساندویچ هم که بودید بنابراین قبلا خورده شدید. حالا به من بفرمایید که یک یا دوتا ای به ایشون چه. اینا البته اینا حسنای برای ازدواج نیست که فرمودید، اینا رو آدم ممکنه تو بازار بتونه بگیره به عنوان پرستار یا خدمتکار. حالا بریم سراغ دو تا عیب ایشون چیه؟
دو تا عیبشون بلد، یکی شاید بخوام بگم که خیلی نمیدونم چیزی که من خیلی عجیبه برام، خیلی درگیره نمیدونم به رند و من خودم هم بعضی وقتی تا یه حدی هستم، ولی نه دیگه اینقدر درگیر برند و مارک و این چیزای اینجوری. یکی اینه، خیلی همیشه یه ذره برای من عجیبه. یکی این که بعضی اوقات نه همیشه، خیلی اتفاق نمیفته، ولی بعضی وقتا خوب از هی مثلا من حس میکنم بعضی وقتا منو مقایسه میکنن که آره مثلا با دوست پسرهی دوستاشون که آره مثلا دوست پسر فلانی مثلا اون کارو کرد اون کارو کرد.
مقایسه چی میکنن؟ یعنی از شما انتظار بیشتری در جهت مواظبت و مراقبت یا برها رعایت ایشون دارن رایت؟
آره یه ذره اونه.
این تفاوتهای فرهنگی همینه دیگه،
یه مقداری هم شاید همون میگم اینی که این راز رو مثلا مدت ها نگه داشتن بعد گفتم به من، یه ذره شاید برام یه ذره ناخوشایند بود که چرا مثلا شاید 6 ماه زودتر نگفت به من. میگم شاید اونقدر به من مهم
مهمه برای که این یه چیزیست که بسیاری از آدم ها با دانستنش نظرشون راجبه خیلی چیزا عوض میشه، این آدم چجوری آمده چگونه مسائل رو گذرونده. بعدم گفتم این نوع به این سادگی ها که نیست عزیز. حالا شما بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم به من بگید اشکالات اختلافاتی که با هم پیدا ظرف مثلا 6 ماه گذشته پیدا کردید یا پیدا میشه چه است، با هم گفتگو رو ادامه بدید. شنگار حتماً با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
علای دکتر
جانم بفرمایید.
من یه سری فکر کردم به این موضوع، مشکلاتی که ما داشتیم توی این چند مدت. ولی من الان که فکر میکنم خیلی مشکل خاصی نداشتیم حقیقت. با تقریبا دختر خانم شاید چون خیلی نزدیک 10 دقیقه خونه من زندگی میکنن، شاید هفته 5 روز با هم بودیم بعد از کار دیگه، که معمولا خب ایشون میان خونه من و دیگه با همین بعد صبح هم پا میشنم برم کارش بودم برم دنبال کار خودش. مشکل عمده ای نداشتیم. بزرگترین مشکلی که توی این یک سال تقریبا یک سال گذشته داشتیم همون موضوعی بودش که سر جریان تولدشون، خب من این کادوی نه خیلی گرون، خیلی کادوی معمولی که من فکرم شاید به دردشون بخوره بهشون هدیه دادم. بعد خب همون شب سانسومام تولد یک دیگه از دوستاشون بود و رفتیم و دوست پسر اون خانم بهشون کیف چند هزار دلاری هدیه دادن و بعد خیلی داره مشکل داشتیم سر اون موضوع که آره چرا تو اصلا برای من خود اینجوری نمیخری.
خب نه آخه ایشون مطمئن هستن که درآمد هر دوی شما مساویه؟
نه خب من هم سعی کردم بگم
نه سعی ندارم. من حقوقم 1000 دلاری که حقوقش 5000 دلاره، اون یه چیزی میخره من نمیخرم، سعی میخوایم بکنیم؟ یعنی اینقدر مطلبی به این سادگی رو نمیفهمه که شما با سعی بکنید. آخه عزیز نه، شما دوتا به هم چون هر دوتا خالی و تنهایید به هم پناه آوردید، بعدم برای هر دوتون کامفورت زونتونه، ولی حتی همین موضوعی که خاصی میگید، یا بعدم یه دختری که به قول شما اهل برنده، یه دختر ویتنامی آمده اینجا و تنها، حالا اینجا براش یه نمایش مهمه، بعدم ضمناً معلومه با فرهنگ خودش هم مسئله و مشکل داره، ولی جدار اومده سراغ کسی که ویتنامی نیست، کار تخصصش هم که زبان چینی. شما هم از ایران اومدید با توجه به شرایط خاصی که در ایران داشتید، اینجا می‌خواستید کسی بپذیرتون و کاری به کارتون نداشته باشه. بنابراین به نظر من هر دوتون یه جایی پیدا کردید که باهاش فقط راحت باشید. ولی اینکه رشدی داره نمیست که آدم بره درس خونه تا کلاس دهم بره کلاس دوم سوم بشه، خیلی راحته دیگه، هیچ مشکل درس و امتحان و اینا رو نداری، ولی جایی نمیره. چون ببینید عزیز، یه چیزایی هست که اینا با هم همخوانی ندارن، به صرف اینکه مشکل نداریم برای ایشون از چه راهی اصلا وارد شده. یه دختری در سن فرض کنید 18-19 سالگی تصمیم گرفته ازدواج سوری بکنه، خودشو برسونه امریکا، نشون میده چه وضع مشکلی داشته اونجا.
مشکلی بر اساس چیزی که خودشون گفتن مشکلی نداشتن، یعنی خانواده‌شون هم از لحاظ اقتصادی آدمای فقیری نیستن، ولی خب مثل که خیلی دوست داشتن امریکا بمونن و اینجا کار کنن و
عزیزم ماجرای فرار از اون فرهنگه. مثل شما که گریختید، شما که به صورت پناهنده آمدید، معلومه که یه مقدار تجربیات بد و منفی دارید، ایشون هم همینطور. ولی یه دختر 18-19 ساله پشت پای امریکا بدون خانواده از طریق ازدواج سوری، شما به نظرتون عادیه؟
نه، مثل این که چیز اومدن، مثل این که اول با ویزا اومدن، بعد یه ذره اون مدتی که این
دوستان
بعد یه نفر رو پیدا کردن.
فرقش چیه؟ برحال شما میگید مشکلی ندارید، بنابراین تنها توصیه من خدمت اون است که کمی صبر کنید ببینید چه خبره. نگرانی شما از چیه؟
نگرانی این هستش که من حقیقت نمیدونم آخه مثلا این موضوع باید اونقدر برام مثلا مهم باشه.
کدوم موضوع عزیزم؟ عزیزم شما ازدواجی که اسمش ازدواجی است که دوتا آدم یه عالم زمینهای مشترک دارن، به موسیقی برسه، به شعر برسه، به روابط برسه، به دوستان شما برسه، به خویشاوندان، آخه شما اونا رو ندارید. در به خیلی اینا فرهنگای متقابلند عزیز، یعنی نیمی از کارهایی که من و شما به عنوان ایرانی میکنیم اصلا برای اینا معنا و اهمیتی نداره، همطور که مال اونا برای ما نداره. ای به هیچ کدام نیست، ولی تفاوت عزیز. چرا ازدواج رو در گذشته میگفتن اقتران، یعنی قرین، شبیه و مانند؟ کجام شباهت شما با هم دارید؟ فدر دو به هم پناه آورد، بعدم استدلال شما این است که از من انتظار زیادی از نظر مالی نداره، حاضر نیست و از اینا رو بده. بسیار خوب، برای که اینجا اینو یاد گرفت. ولی عوضش وقتی برای تولدش چیزی میخرید که در حد توان شماست و یکی دیگه یه چیزی خیلی بیشتر میخره، شما حالا باید سعی کنید این رو به او بفهمونید. مثلا اول مقایسه ایشون درسته رو بعد سعی کردن نداره. من چجوری باید برای کوشش کنم به شما بگم 10 بیشتر از 2؟ خیلی سعی باید بکنم. مگر اینکه من یادمی هستم که اصلا نمیفهمم. یه سر دقت کنید عزیز. و بعدم گفتم نرید، چون شما رو میدونم یه جوری گریختید با توجه به ویژگی روانی و اعتقاداتی هم که دارید به این موضوع اهمیت نمیدید. ولی اینا مهمه. برای شما هر چیز دیگه بگید من باهاتون مسئله ندارم، ولی برای ازدواج قصه دیگری است. برای اونا معمولا ژنشون ژن غالبه، بنابراین در ازدواج بچه های شما شبیه ویتنامی ها میشن. خود این برای شما و بچه ها موضوع و مسئله است. مثلا اگر تو امریکا باشید، بله، مسئله بعدن زبان و فرهنگ مطرحه. گفتم یه نگاه عمومی و جهانی، نگاه اخلاقی و انسانی و درستیه، ولی نه برای ازدواج. همونطور که هیچ هر آدمی که نمیتونه با هر کسی ازدواج کنه. یادم 20 ساله با آدم 80 ساله، یادم بیشعور بیسواد با یه آدم تحصیل کرده، آخه اینا اشکالی هیچ کدومشون ندارن، ولی به هم نمیخورن عزیز، به درد هم نمیخورن. شما دردتون الان خالی بودن و تنها بودنتونه که به هم پناه آوردید. پیداست ایشون چگونه آمده، شما هم چگونه آمدید. من و شما هر دوتا تو بیابون گم شدیم، هم دیگر پیدا کردیم. معلومه دوستان جونجونی هستیم، تو ناظرین برای هم یه جون بدیم، ولی که جون ما به جون دیگری و وجود دیگری مرتبطه. ولی نشانه این نیست که من شما در حالت عادی هم هم دیگر پیدا میکردیم و با هم دوست میشدیم.
بعد سوال بعدی که من داشتم دقیقا به همین مربوطه. یعنی من خب این چند سالی که اینجا بودم یه مقداری خب این حس تنهایی واقعا یه زمانی مخصوصا خیلی غلبه کرد به وجود من. و خیلی
اون مسئله شما چیست؟ آخه تنهایی، حالا تنهایی رو نمیدونم، تنها یعنی بی کسی، جدای بی بودن، ولی این دلیل برای ازدواج نیست. از بیا اصلا فرض رو برای میگیریم نظر شما درسته. بدترین دلیل آدمایی که به خاطر تنهایی ازدواج کنن، برای که با ازدواج تنها تر و خالی تر میشه. مشکل تنهایی یه ماجرای درونی من عزیز، با ازدواج و بچه هرگز نه تنها حل نمیشه، بدتر میشه. اگر تنهایی، اگر جدایی یه مسئله دیگری است. جدایی یعنی بی او بودن، اونو ندارم. تنهایی یعنی بی کس بودن، کسی نیست. آره که نیست، به هر کسی بچسب. آخه اون بورو شما حرفاتون میده عزیز. بعدم فاصله خیلی زیاده بین این دوتا فرهنگ. بعدم سابقه شما به دلیل کسی که در یه اقلیتی بودید و ایشون که ناچار از کشورش تو اون شرایط به یک اعتبار آمده اینجا و بعدن از یه همچین راهی خواسته به هر قیمتی بمونه مسئله است. به هر حال من تنها توصیه‌ام خدمتتون است که آهسته برید عزیز. تصمیم جدی بلند مدت بگیرید، مواظب هم باشید صاحب فرزندی نشید که بعدن به خاطر اون گیر بیفتید و گرفتار بشید.
بله. ببخشید
دکتر،
یه سوال خیلی
کوتاه. بفرمایید. راحت باش عزیز، راحت باش.
اینکه در مورد این موضوع منم خیلی فکر کردم. برای همین خب چندی ماه طول کشید تا
نمیخوام بذار قبل از اینکه حرفاتو میخوام بشنوم عزیز، حرفاتو میخوام بشنوم، ولی اصلا فکر ماجرای فکر میخوای با فکر مسئله حل نمیشه. مسئله شما نداری که باید فکر کنید حل. ببین عزیز، صورت مسئله روشنه. شما یه مقدار واقعیت ها رو دارید، جنبه های مثبت و منفی رو دارید، بعد مقایسه با جنبه های مثبت و منفی دیگران. این که با فکر به دست نمیاد. شما مثلا فکر کردید که چی؟ شما افکارتون میره در مسیر اون چیزی که احساس و باورتونه. باورتون مثلا این است که آدم ها فرقی با هم ندارن. بسیار خوب. احساس تو میره تو این زمینه که من خالی و تنها هم. اینم میاد منو پر میکنه. تموم شد. اصلا احتیاج به فکر کردن نره. بعد از 30 ثانیه معلوم شما موقع چیکار کنی؟ چون فکر کردن در حقیقت حل یه مسئله است. یه مقدار معلوم داریم، یه مجهول داریم، از اون معلومات استفاده میکنیم، اونو به اصطلاح بستش میدیم تا ببینیم میتونیم مشکو رو پیدا کنیم. چه مشکولی؟
از نظر من این بودش که گفتم که حالا مثلا اگر حتی نباشه جایگزینش چیه؟ یعنی من یه ذره به اینم فکر کردم.
جایگزین کی؟ یعنی دختر دیگه کیه؟
جان؟
جایگزین یعنی اگر ایشون نباشه بعدی کیه؟
آخه
آخه عزیزم میدونید نه نه
صبر
کنید صبر کنید صبر کنید
واقعا نیست دور برای من دختری
نه صبر کنید. خب همینجا بده عزیز، برای ازدواجه. ببینید شما دارید چی کار میکنید. عرض من متاسفانه با این حرف آخرتون کاملا تایید میشه. روزی که یه چیزی از سر خالی بودن، تنها بودن یا احتیاجی که اصلا رابطه نیست عزیز، این حتما توش پشیمونی داره. من همیشه گفتم من گرسنه گرسنم، در به در به دنبال رستورانم، امیدوارم پیدا بشه میرم، خیلی هم حتی با روی خوش میرم، یه جورم بانمود کنم به به چه شادی و چه لذتی. اما وقتی پولشو خواستم بدم ناراحتم، چون دیگه حالا گرسنه نیستم. شما تا زمانی که این حال روانی رو دارید و این شرایط رو، خب معلومه ایشون جوابگویش باز همون بیابونیست که با هم دیگه رو پیدا کردیم. ولی وقتی شهر اومدیم که من شما رو دیگه به عنوان دوست نمیخوام، مگر بشتیم راجع به اون شبهای وحشتناک بیابون با هم حرف بزنیم. یعنی میخوام بدونید شما ازدواج میکنید برای یه چیز بهتر، ازدواج نمیکنید برای جبران یه کم بود.
آخه مسئله هم که هست، زمانی که من با این دختر خانم آشنا شدم، زمانی بودش که شاید توی 10 سال گذشته از همیشه کمتر احساس، یعنی خیلی آدم اوکی بودم، خیلی شاد بودم، گروه دوستیمو داشتم، یعنی اصلا احساس تنهایی اون زمان نمی کردم. رابطه قبلیم به شدت اونجوری بود، یعنی دقیقاً همین.
آخه من خیلی به قضاوت و نظرتون، شما به عرض من توجه کردید عزیز. یه تیپی مثل شما در این گونه موارد کاری به واقعیت نداره، با احساسش و اعتقادش پیش میره. احساس و اعتقاد شما که تصمیم برات گرفت، دیدی که به شما گفتم فکر کردن نداشت، تو 30 ثانیه شما میدونید میخواید چی کار بکنید، بعدم هرچی دلتون میخواد دلیل میتونید بیارید. من اصلا مشکلی ندارم برای استدلالهای شما، من فقط دارم به شما میگم شما صبر کنید ببینید بین شما چی رشد پیدا میکنه. یعنی یه مقداری اوضاعتون عادی تر بشه برای زندگی، یعنی یه ذره از اون، اگر تو بیابانید تو شادم نیستید، بیاد شهر ببینید هنوز هم دیگر رو میخواید، یعنی اون رو یه ذره با آهستگی حرکت کنید. تنها توصیه من این است که حداقل 1-2 سالی صبر کنید، هیچ دلیلی برای عجله تو این زمینه نیست و خودتونم بی خودی وادار به کاری نکنید، خودتونم بی خودی گول نزنید.
بعد یه سری الیمنت های خاصی از های دکتر که من باید بینید توجه بکنم ببینم که اینا مثلا میکنه یا نه، مثلا تو این رابطه یه چیز خاصی هست که من باید بهش توجه بکنم، یه موارد خاصی هست که باید
خزم. ماجرا این است که ما ها از ازدواج چی میخواییم و آمادگی برای ازدواج داریم یا نه و ملاک های انتخاب همسر چیه. من تو سیدی ازدواج و خانواده 35 تا نکته رو برم، اون که نمیتونم با شما صحبت کنم، ولی میخوام شما یه مقداری لطف کنید، دو تا سی دی بهتون خیلی کمک میکنه. یکی چرا ازدواج چرا طلاق تو 8 ساعته، یکی 50 باید نباید در زندگی زناشویی، که البته برای کسانی که هم ازدواج کردن یا نکردن.
چرا ازدواج چرا طلاق و 50 باید نباید.
آره ازدم اینا رو میتونید سفارش بدید و بگیرید، به صورت سی دی هست، به صورت یو اس بی هم هست و حتما دوبار بشنوید، چون یه دفعه نگاهتون رو راجع به خیلی چیزا عوض می‌کنه. چون آنچه که به من می‌فرمایید یه مرحله خیلی عادی ازدواجه، مثل دوست اول که پدر مادر 16 سالگی ازدواجش میدن به خاطر آبرو خودشم، بعدن ازدواج میکنه همین گونه، بعدم فکر میکنم با وجودی که هم خودش هم شوهرش دو تا بچه بزرگ دارن، حالا یه بچه هم خودمون بیاره، میدونی؟ یعنی مثل اینکه حالا یه کسی دیگه هم برای مهمونی دعوت کنه، در حالی که اصلا واقع بینانه و درست و سالم نیست. برای موضوع خودتون باشید و ایشون به هر حال صبر کنید ببینید چه میشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دست شما درد نکنه.
خواهش می‌کنم.
ممنون بابت پیشنهادتون. این چرا ازدواج، چرا طلاق و پنجاب باید و نباید، این مهمه که کدوم اول گوش بدم؟
حتما اینا رو بشنوید. نه کدومش اول، نه چرا اول چرا ازدواج چرا طلاق، بعد پنجاب باید و نباید.
اوکی اوکی، دست شما درد نکنه. ممنون، متشکرم آقای دکتر. ممنون باز وقت
بدید. خواهش میکنم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالم اول مطرح میکنم، بعد بفرمایید که اطلاعاتی لازم هست من خدمت توضیح بدم. من و همسرم سال 2014 از ایران به کانادا حرکت کردیم. نمیتونم اسم بذارم مهاجرت، به دلیل این که الان خدمت توضیح میدم. قصد اولمون این بود که ما در ایران بیزنس داریم، با هم کار میکنیم، و قصدمون این بود که در کانادا فقط پی آر رو تمدید بکنیم و در اقامت باشیم. منتها بعد وارد زندگی روزمره کانادا شدیم و تصمیم گرفتیم که پاسپورت بگیریم، و بعد از اینکه پاسپورت گرفتیم بچه دار شدیم و الان هم دخترمون 22 ماهشه. و الان علت این که من با شما تماس گرفتم این هستش که با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی اجتماعی که ایران داره، بیزینس ما خب یه مقداری توی این مدت با چالش‌های مواجه شده که بعد از برای اقتصادی یه مقداری مشکلاتی پیدا کرده و لازم است هستش که ما به نوعی بهش دست سر بزنیم و در حقیقت بیشتر بالای سرش باشیم و یه مقداری تون بگیره.
نه، هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
من 44 سالمه و همسرم 46 سالته.
خب نوع این بیزینس چه هست که شما باید باشید یا هر دو تاتون باید باشید یا یه نفر کافیه؟
میتونیم هر دو تا با هم نباشیم، یعنی میتونیم مسافرت داشته باشیم حالا به صورت جداگانه، و میتونیم هم با هم باشیم، ولی به هر حال حضور هر دوی ما به صورت سرکشی لازم هست بیزینس.
سرکشی در حد یک، هر چند وقت یک بار حد مناسبشه، و چه مدت باید اونجا بمونید؟
بستگی به شرایط کاری داره، ولی بخوام به صورت شفافدار سوال شما رو بدم، شاید به واسطه مثلا هر دو ماهی یه چیزی هلاوش 15 روز، شاید کمی بیشتر، ولی اگر با توجه به هزینه های بیزینس هرچی تر این اتفاق بیفته، یعنی ما اگر این امکان رو بیداشتیم سماهی تابستون رو اونجا باشیم، خب طبیعتا خیلی بهتر هست، ولی چون اتفاق همیشه نیست و طبیعتا بچه من وقتی بخواد مدرسه بره دست و بال ما بسته هست، قاعدتا ما باید که بازه زمانی مثلا 10 روز 15 روز به فواصل مثلا 1-2 ماهه فکر بکنیم که حالا به صورت تکی بریم بیایم، چون نمیخوان خیلی دخترمون توی مسافرت ها در حال رفت و آمد باشه، یا بعضی مواقع مثل ایام عید یا مثل تابستون با هم بریم، چون من اینجا کار میکنم، کارم کار خوبیه و همسرم هم اینجا کار میکرد، کارش کار خوبی بود، ولی بنا به دلایل کارش رو از دست داد و الان فکر اینه که آیا اون بیزینس بزنه یا اینکه ما به طور کامل برگردیم ایران. علت این که یه خورده دو به شک هستیم اینه که به خاطر دخترمون عملا، و این خب به حال شرایط اینجا زندگی خیلی بهتره در مقایسه با ایران، ولی اون مسئله بیزینس هم ما رو هی بیکشه.
شما مسئله نه صبر کنید، اولا مسئله مالی خیلی خیلی مهمه. شما اگر این سرکشی رو نکنید احتمالاً بیزینس ایرانتون اونقدر سودآور نیست، شاید زیان کنه، درسته؟
بله، و اینکه استرس اینجا رو خیلی زیاد میکنه.
اوکی، دوم، همسرتون الان کاری ندارن، آیا خیلی راحته در کانادا کار پیدا کنند و درآمدی داشته باشن؟
اگر به شکل اون بیزینس بخوان طبیعتا سخت‌تر هست، اما اگر به شکل کارمند، یعنی کارمند جایی باشه، خیلی نه آقای دکتر.
آخه کار کدوم اداره است که به همسر شما بگه سالی دو سه بار بیا برو، یه هفته دو هفته یه ماه نباش؟
شرکت قبلی که کار میکرد این امکان رو داشتش که کار از محل حالا یا خونه یا از ایران هندل میشد و این فرصت رو بهش میدادن. ولی خب بله چیز شما میفرمایید درسته، خیلی فرصت این نیست جایی دیگه، به خصوص وقتی تازه وارد یه کاری میشی. و اینکه به هر حال تبا همسر من دار میمونه که بتونه کار رو هندل بکنه، وقتی که خب شما بخواید سر کاری کارمند طبیعتا صبح بخواید پاشی و شب بخواید تا دیر وقت بیدار بمونی، یه مقداری استرس زندگی ما رو بیشتر کرد و آرامش ما رو کمتر کرد و الان به این نقطه رسیدیم که باید تصمیم قطعی
بگیریم. بذار ازتون یه سوالی بکنم. بیزنس با توجه به آنچه که میشناسید و این رفت و آمدهایی که کردید، چند روزه میتونید روی فقط بیزینس مطمئن باشید که از عهدهش برمیاید و توی مقدار نوسانات اقتصادی یا شرایط ایران همچنان شما میتونید خوب عمل کنید؟ چند روزه فکر میکنید اینجا ایستادید از این نظر؟
اگر برگردید ایران قاعدتاً بلندش کنید و بهش میرسیم و شاید در مورد یه بازه زمانی مثلا 2 ساله یا 3 ساله بشه با توجه به شرایط فعلی مملکت ایران یه آنالیز مجددی روش کرد. ولی خب پتانسیل خیلی خوبی داره، پتانسیل خیلی قوی داره و داشتن پتانسیل که نمیذاره ما ببندیم و تحلیلش بکنیم و اینکه عده زیادی ازش نون میخورن. ولی اگر بخوایم اینجا باشیم و از اونجا بخواد زیاد ساپورت مخارج کنه، خیر آقای
نه. آخه ببینید، اولا شما میدونید با توجه به شرایطتون و سن و سالتون و هر دوتون و تعریف خانواده که با زیر سقف باشه، این مسافرت ها هم هر دوی شما رو آزار میده و هم فرزندتون رو خیلی گیر و گرفتار میکنه، مخصوصا این که با توجه به سنتون احتمالا این تنها فرزندیست که خواهید داشت.
بله.
خب بنابراین به نظر من و بعدم شما فقط مطمئن میشم شما شهروندی کانادا رو الان دارید دیگه، درسته؟
بله ما سیتیزن هستیم.
اوکی، بنابراین
هم من هم همسرم.
اوکی، بنابراین هر زمانی که خواستید میتونید بیاید. دخترتون کجا متولد شده؟
در کانادا متولد شده.
پس بنابراین هر سه شما از این بابت مشکلی ندارید. من فکر نمی کنم که واقعا دلیلی وجود داشته باشه که شما به ایران برنگردید، یعنی اصلا موندنتون اینجا که همسرتون تازه بیکار بشه، بعد هر وقت چند دفعه باید برن، بعد باید روز و شب کار بکنن، بعد از راه دوره، بعد میتونه یه مقدار حالا در شرایط عادی هم یه مقدار وضعیت اداره کردن یه بیزینس در امریکا ایران مشکله، حالا از راه دورم اینو بیشتر میکنه، این موقع خطرها و گرفتاری هایی داره یا ممکنه مسائلی مطرح بشه، برای این رفت و آمد از یه همچی فاصله دوری، اگر شما خب اروپا بودید ماجرای 3-4 ساعته بود، ولی یه دفعه اینجا یه بار دو برابر رو بهش اضافه میکنی، یعنی ای بسا 8 ساعت 10 ساعت بس به اینکه کجای کانادا هستی. حالا شاید هم یکمی فرق نکنه برای که شاید از روی قطب میرم، ولی اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، من دلیل نمیبینم که شما برای 2-3 سال آینده خودتون رو به این رفت و آمدها و بسته علاخونی و علاخونی هایی که خودمون میگن شما درگیر کنید. به نظر من برگردید، دخترتون هم توی مدت یک مشکل زبانش اونجا راه حل میکنید، هم فارسیش دیگه خاطرتون آسوده میشه، مثلا تا 6-7 سالگی کلاس اولش رو آمده، بعدش خب ببینید همونطوری خودتون گفتید ببینید که چگونه اوضاع رو ارزیابی میکنید. ولی اگر هر زمانی اونجا یا با مسئله و مشکل روبرو شدید یا بیزینس و گرفتاری پیدا کرد یا اصلا خواستید خب ایران رو ترک کنید، حالا دیگه ترک میکنید یا اگه ای بسا اون بیزینس رو یا هرچی هست رو به کسی میفروشید یه پولی میگیرید یا یه درآمد قطعی باش روشن میکنید، درست تنظیم میکنید که خاطرتون آسوده باشه. به نظر من ماندن شما تو کانادا و این رفت و آمد ها از پا درتون میاره و بعدم وقتی مخصوصا آدم هایی که اونجا هستن از این خبر داشته باشن، معلوم نیست در بلند مدت چگونه به این موضوع نگاه میکنن و حضور شما هم در اون مدت نمیاد به عنوان یه عامل همیشه مثبت و هماهنگ کننده بیاد تو بره و یا چنین باشه کمبودتون مسئله است. بس برخی از اوقات میره، خب اونا هم یه فرصتی رو به نوعی میگذرونن که شما رو زودتر برگردونن دوباره به کار خودشون ادامه بدن، چون مقصد من ماهیت بیزنس نمیدونم و نمیخوام بدونم، ولی میخوام خدمتتون عرض کنم من فکر میکنم خیلی معقولتر و منطقی تره که شما برای 1-2 سال آینده برگردید ایران.
آقای دکتر، اگر که ما برگردیم ایران و بخوایم ایران رو آنالیز بکنیم و مجددا به کانادا برگردیم، حالا با این فرصتی که شما میفرمایید برای همیشه، چه سنی برای دختر من مناسب هست که آسیب نبینه؟
ببینید بچه‌ها بین 5 تا 15 مهاجرتشونه، معلومه خب 5 هنوز کمترینه، اوجش هم 12 سالگیه. بنابراین من همونطور که عرض کردم خدمتتون، من با حتی شما الان تو این سن و سالی که هست تو حتی به کلاس اول بخواد بره 4 سال 5 سالی وقت داری، بنابراین تا اون زمان مسئله نیست، ولی شاید دبستان رو یه جایی شروع کنی که فکر کنی میخواید برای همیشه بمونی.
پس با این حساب تقریبا توصیه شما اینه که نهایتاً تا دبستان و اگر دیگه ما قصد مهاجرت داشته باشیم دبستان بیاد وارد کانادا بشه.
دقیقاً، برای که ببینید عزیز بین سن این سن یا 3 سالگی تا 6 سالگی وقت بازی و اسباب بازی و انبازی، و این چه ایران چه کانادا از این بابت برای بچه‌ها فرقی نمی‌کنه، اینقدر که مهد کودک خوبی یا مؤسسه مناسبی پیدا کنین اینجا اونجاش فرقی نمی‌کنه. علاوه به خاطر اینکه شاید تسلطش به زبان انگلیسی هم براتون لازم باشه، مگر اینکه در منطقه فرانسه زبان هستید، مدرسه‌هایی که اونجا میرید یا این مدرسه‌های یا اینترنشنال باشه به یک اعتبار، یا حتی روزی یکی دو ساعتی هر حال کلاسی یا در این محیطی باشه که با زبان انگلیسی یا فرانسه او را آشنا میکنن، که از این بابت خاطرتون آسوده بشه هست. ولی بعد از کلاس اول دیگه
از پدر بزرگ و مادر بزرگ و بستگانی
اونا اونقدر نقشی ندارن، نه اونا نقششون نقش 10%. مسئله اصلی و اساسی ثبات و قراریست که بچه با پدر و مادرش داره. هر اندازه اونا خوب و مهربون باشن، رابطه سطحی مبتنی بر محبت یک طرف است که بچه ها رو به هر حال علاقمند میکنه، برای اینکه کسی همه توجه و محبت رو به اونها میده یا براشون هر کاری که بخوان میکنه، ولی اونم در بلند مدت معلومه که خیلی از اینا خیلی راه درستی باشه، برای که به هر حال آسیبی میزنه به یه نظمی که با در زندگی باشه، که حضور و وجود دیگران معمولا هر کی باشن نظم رو به هم میزنه. بنابراین نه، اون چیزی نیست که واقعا کمبودش مسئله باشه. شما من بگید شبکه دوستان رو میخواد، بعد از 7 سالگی دوستاشو نباید از دست بده، بله، ولی الان بچه هر کسی که باش بازی کنه و یا بهتر بازی میکنه یکی ول میکنه میره سراغ اون، از این بابت ها بسیار بیوفاست، ولی از کلاس اول دیگه یه مرتبه وفاداری رو یاد میگیره و با هر کی از کلش بخواد برای همیشه باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم. لطف
خواهش کنم، خدا شما بزرگ،
خدا حافظ بزرگ،
شنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.